بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین المتجاهرین. بکنم رفقا در این که ضرورت داره در کنار نگاه سیاسی و اجتماعی و تاریخی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه نگاه معرفتی امام رم درش تعمق کنیم، خیلی عدم هماهنگی با نظر بنده نداشته باشن. یعنی بشه به این نتیجه برسیم که نگاه حضرت امام در مسائل عرفانیشون منطبق است با نگاه امام در مسائل سیاسی. و عجیبه که آخرای عمرشون اگه یادتون باشه اومدند و بحث سوره حمد و با شکل بسیار غلیظ عرفانی مطرح کردن، یعنی تقریبا هیچ احتیاطی هم که عموما اهل عرفان دارن تو مسائل طرح عمومی عرفان، ایشون یه مرتبه اومدن تو تلویزیون مطرح کردن که اگه نظر عزیزان باشد اون جلسه پنجم که تقریبا جلسه آخر بود، چون بعد قلبشون درد گرفت دیگه نتونستن ادامه بدن. همین گفتن یه دیگه اومدن به من میگن که ما کلی تلاش کردیم اینا را بردیم بیرون از حوزه ها و در تیرس مردم نباشد، شما همه اینا رو برگردوندی. ولی ما اون مثال رو زدن که به مرحوم آیت الله حجت گفته بودن بذارین کفریات به گوشه بقیه هم برست. حالا این تعبیر خودشون هست تو جلسه پنج. من خودم تحلیلم اینه که حضرت امام خوب متوجهن که این تاریخ جدیدی که باید برای بشر شروع بشه و در واقع انقلاب اسلامی به عهده گرفت این تاریخ رو، این تاریخ با جامعیتش ادامه پیدا میکنه. یعنی واقعا اگه ما بخوایم در دنیای جدید حضور درستی داشته باشیم باید با معارف خاصی بیایم. وقتی دونه تو اینا نمیخوام بگیرم، حتی شاید حسن الهیکل را بشناسین، سردبیر روزنامه یادم هم رفت اسم روزنامه، مشهور مصری. ایشون اومده بود ایران از امام سوال کرد که مبنای انقلابتون چیه، چی منجر شد که انقلاب کنی، به این معنا که با چه دستگاهی حضور پیدا کردین در این تاریخ. حضرت امام فرمان البته این مقدمه میخواد جواب سوال شما، ولی در حدیث اصول کافی، در فلسفه ملا صدرا و در فقه صاحب جواهر، کتاب جواهر. این حرف عجیبی بود، ما هم روش زیاد موندیم در یه زمانی که چی میخوان حضرت امام بگن. یعنی امام نظرشونه که این سه تا میتونه این انقلاب را هویت درستی بهش بده. بحث صدرایی که میکنیم، میدونی که ملا صدرا در واقع مفسر عرفان است. در واقع میشه گفت که حکمت متعالیه بیان عقلی معارف عرفانی محی الدین است. خودش هم علنی میگه تو جلد هفتم به اسفار میگه من همه تلاشم اینه که تا اونجا که میتونم سخن این عرفا را، بیشتر هم منظورش محی الدینه که کشف حقیقت بوده است، به زبان عقل بگن. اینا رو از جد در مقدمه دارم تأکید میکنم که ما هویت بخشی میکنیم با تفسیر حمد امام به جامعه‌مون. معنای بزرگتری باید به بشر بدیم. اینجوری نیست که یه خانقاهی بخوایم درست کنیم و یه معنای مفردی از بشریت، نه آن بذار ایندیویدوالیسم ما نیستیم که خود امام نمونهش، یعنی این عرفانش آتش فشان میشه. حضرت امام در تفسیر سوره حمدشون، اگه حالا این کتاب در خدمتتون هست، این کتاب از صفحه 94ش بحث تفسیر حمد امام است. قبلش و بعدش بحثایی است که حضرت امام در جای دیگه کردن، همش هم خیلی خوبه، ولی از صفحه 94 بحثو شروع میکنن. وقتی مقدمه میگن اون نیاز نیست ما اصلا وارد بشیم، میان بحث گذری بر تفاسیر قرآن میکنن که مثلا طنطاوی چی میگه، نمیدونم جندی چی میگه، محی الدین چی میگه، اینا. بعد وارد میشن در صفحه 91، عنوانش نیست دیگه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. از اینجا شروع میکنن حرفشون رو به اصطلاح مبنای تفسیریشون رو میگن. ایشون تا آخر این 5 جلسه در واقع یه نکته بیشتر نمیگن، ولی دستگاه میدن. نکتهشون این است که آقا این بسم الله الرحمن الرحیم نسبتش با الحمدلله رب العالمین چیه؟ خب بحث در نام بسم الله، بسم الله الرحمن الرحیم، این اسم الله به اسم الله دیگه، این اسم الله. خب اینجا میگه به اسم اللهی که الرحمن الرحیم است، خب الحمدلله رب العالمین. ایشون میان باب بحثا میکنن که آیا این بسم الله به معنای اینه که مثلا شروع میکنیم به نام خدا و بعد الحمدلله رب العالمین، حمد مال الله هست که رب العالمین. خب روششونه که ایدین که به اصطلاح ما میگم که پرواز میکنن آروم آروم میان بالا، بعد در یه افقی که میرسن سرعت میگیرند و میرن جلو. از صفحه از اینجا تا صفحه 97 این کتاب رو من میگم، نیاز نیست که متن نگاه کنیم، چون خیلی معمول ذهن عزیزان میشناسد این قسمت. ایشون از تو این به اصطلاح از این قسمت اولا میان میگن که من، یعنی اینو میان به اصطلاح میگن مختار، اون چه اختیار میکنن. ایشون میگن من نظرمه که هر بسم اللهی رابطه داره با سوره‌ای که بسم الله باش شروع شده، بنابراین نمیشه که بگوی همطوری بگوی بسم الله و بعد قل هو الله احد بخونی. یه بحث فقهی هم داریم، البته همه قبول ندارن فقهیشا، مثلا خود رهبری بسم الله را جزء سوره نمیدونن، برای همه که نماز آیات بخواین بخونی نمیتونین تقسیمی که برای بسم الله را بگیری. اما حضرت امام هم از نظر فقهی اینو قبول دارن که بحث ما نیست، که میگن نه مثلا شما در نمازتون اگه اراده کردید که سوره انا انزلنا بخونید، گفتیم بسم الله، ولی بعد سوره قل هو الله احد رو بخونید، نمازتون باطل است. از نظر فقهی امام، همه مراجع اینطور نیست نظرشون، اینو داشته باشین. اما بحث عرفانی قضیه چیه؟ ایشون میگن که اینجا یخت بحث سطحش میاد بالاتر، ما آروم آروم انشاءالله عرایضی خواهیم داشت. ایشون میگن که نه، این اساساً این اسم الله که باش سوره قل هو الله احد شروع میشه غیر اسم الله است که سوره حمد شروع میشه. چی میخوان بگن انشاءالله روشن میشه. بعد اینا باب شبه میکنن السلام علیکم، بعد دیگه اینجا حرف نمیزن، میخوام متن شما دنبال من بیاید، اگه نه نیاز نیست من اینجور تاتی تاتی میرم جلو. بعد ایشون میان اینا نگر میدارن یه خود صحبت میکنن دوباره برمیگردن به حرفشون. پس جا نبخورن دوستان که اول یه مرتبه یه همچی بحثی میکنن بعد هیچ شرحی نمیدن. چرا بعد شرح میدن؟ بعدشون میان میگن خب این اسم، ما میگم به اسم الله، بسم الله، شما خودنم در سوره اعراف دارین دیگه، ولله الاسماء الحسنا، خدا اسماء حسنا داره، فدعوه بها، خدا را باید با اسما بخوانی، اسما چیه که باش باید خدا را بخونیم؟ و ذر الذین یلحدون، میفرماد فی اسمائه، و اونایی که خدا را از طریق اسما نمیخونن ولشون کن، سیجزا، یعنی خیلی زود حسابش نمیرسیم، یعنی انحراف از توحید است اگر کسی سیرش به سوی خدا از طریق اسما نباشه. خب دوباره دقت کن آیه 180 سوره اعراف دستگاهی خوبی به شما میده، میگه که ای پیغمبر به اینا بگو که الله را نمیتونید همطور بگو الله، این بازی ذهن است، ولله الاسماء الحسنا، برای خدا اسماء حسنایی هست، انشاءالله معلوم میشه چی میخواییم بگیم. خب حالا فدعوهو، اون الله را که میخواید بخونید بهش رجوع کنید، بها از طریق این اسماء حسنا میتونید رجوع کنید، وگرنه یه خدای ذهنی خیالی اصلا بی خدا نیست، آنچه در اندیشه ناید بی خداست، خدای ذهنی که خدا نیست، که رجوع به خدا باید بتونیم بکنیم. رجوع به خدا به قول ملا صدرا احدی نمیتونه به خدا رجوع کنه الا اینکه بتونه به اسما رجوع کنه. حالا این اسما منظور میخوام بگم دستگاه قرآنیش رو در جای دیگه دارید که ولله الاسماء الحسنا، بعد فدعوه بها، که انشاءالله اگه رسیدید خودتون به کار تحقیقی خیلی عالی است. علامه طباطبایی ذیل این آیه 180 یه بحث خیلی خوبی راجع به اسما میکنه، خوب یعنی خوب قوتمند آکادمیک، چون روش المیزان روشی است که بتونه نگاه جهانی به قرآن بندازه، نه نگاه گروهی حتی شیعی. حتما هم میدونین شلتوت که شیعی نیست، میگه که نامه می‌نویسد برای المیزان، صاحب المیزان میگه از روزی که این المیزان دست من اومد همه مطالعات بقیه کتابامو تعطیل کردم و دارم مشغول خوندن این کتابم. خیلی خوب کار میکنه تو اون دستگاه. پس معلومه است اسم ابزار و طریق رجوع به حضرت الله هست، فدعوه بها. حالا اینجا شما توی این آیه که اول هر سوره دارید میگن بسم الله الرحمن الرحیم، حضرت امام میفرمایند خب اسم معنیش یعنی علامت. میگن تو مثلا ما میگم اسم این اتوبوس است، یعنی با این پدیده با این اسم میتونیم ارتباط برقرار کنیم نسبت به هم دیگه، علامت ارتباط است. بعد میگن یه خوردم دقیق تر بشید، عالم به این معنا اسم است که علامت خداست. خودشون اینجوری قبول ندارن، یه حواستون باشه نپذیرید. همینجا من هی بین حرفام حرف میارم، این روش این بزرگان هست. مثلا علامه طباطبایی المیزانشون هم همینطوره، یه بحث خوب میکنن طرف میگه چه خوبه، حواظه چیز این نظر خودشون نیست، خوب بحث کردن بر نیست که حق مطلب از نظر فکری ادا بشه، میگن هنر متفکری نیست که فکر هم دیگه را میفهمن. خیلی فرقه که آدم یه فکر را بفهمد و قبول نداشته باشه تا نفهمیده قبول نداشته باشه. خیلی بد دنیایی شده است که حرف همون نمیفهمیم و رد میکنیم. تو روش بزرگان اینجور نیست. انصافا آدم ترجمه میکنه، ما همینطور حرف میاد زمان دانشجو. خب این چپیای دانشگاه خیلی قوقا میکرد. رئیس چپیا یه بار اومد از من کتابای فلسفه تاریخ آقای متحدی ظاهرا میخواست. من تعجب کردم، گفتم چرا؟ گفت بهتر از ما میگه. بین خدا خدا گفت بهتر از ما تبیین میکنه، ما نمیخوام قبولش کنیم آقای متری، ولی اینقدر که این خوب میگه ما بهتر میتونیم بعد از فهم این مطلب مثلا جورج پولیتزر یا مارکس حرفامونا بزنیم. خب این خیلی ارزش داره. اینجا دوباره تاکیدم همینه، حضرت امام علی اینا میگن که اسم علامت تو مبنا رو من بر این گوشم که انشالله بعد رفقا یه نگاهی بکنن به این من. ایشون میگن که اسم علامت هست یه معنای اجمالی داره یه معنای تفصیلی. اسم علامت تا اینجا رو با هم میان، بسم الله یعنی علامت الله، به علامت اللهی که الرحمن الرحیم است الحمدلله رب العالمین. میگن که علامت یه معناش نیست که یعنی نشون میده خدایی هست، نشون میده خدایی هست. خودشون قبول ندارن، میگن اسم یعنی خود خدا اومده تو صحنه. بعد وقت بحث همین که بلدین خودتون اینجا اول میکنن، بحث همون که خب وقتی نشون میده خدایی هست یعنی معلول است، معلول علت میخواد، ممکن است، ممکن واجب میخواد، همین بحثای عادی که مشهور است تو بحثای ما. ایشون بعد از این که این رو به این معنا میکنن که خب پدیده ها در این عالم، همه عالم اسم الله هست به معنایی که نشان است و خبر از ذات مقدس میده، میگن این به عنوان اجمالی بد نیست. و دیگه حاشیه میزنن که خب معلوم است وجود هر مخلوقی خب باید از وجود حضرت حق باشد، همین که عرفیه سا هم قبول دارن. از صفحه 97 یه مقدار بحث رو دقیق تر میکنم. من متن از اینجا میخونیم با هم دیگه. این مقداری که همه موجودات عالم اسم خدا هستن و نشانه خدا هستن، این یک مقدار اجمالی است که همه عقول این را می توانند بفهمند. خب مشکلی نیست، یعنی همه عقل ها می توانند بفهمند که این مخلوقات خب معلوم خالق می خواد. ولی خودشون هم یه شرحایی می دن، به نظرم گیر نیستیم که خب هویتش هویت ممکنه از حال اصطلاح فلسفیش. البته من سعیم این نیست که گیر فلسفی بکنم، یعنی مبتنی بر یه نگاه فلسفی بحثا ادامه بدم، این حق مطلب رو ضایع میکنه. رجوعی انشاءالله میریم جلو. ولی حالا تا اینجا که میگه خب این که ممکنه است، یعنی اصطلاح فلسفیش میگن لا اقتضاست، یعنی نه عین بودن است نه عین نبودن. بعضی چیزا عین نبودن است، اجتماع نقیزن عین نبودنه. نمیشه همین حالا این فرش اینجا باشه همین حالا هم نباشه. عقل نیم پذیره، عقل یا هست یا نیست، هم هست هم نیست، در همون لحظه همون زمان به از همون جهت که غیر ممکنه است. که شما هم که قوید نالا میگوین، یعنی من نمیخوام وقت شما رو توش بگیرم، که همون وقت هم که میگون مثلا یه پدیده در عین این که موجی است، در عین حال نقطه ای است، آخرش میگون که از دو وجه، یعنی از دو وجه، یعنی یه وجه اینجا ظهور میکنه یه وجه اونطور. یعنی با همین حرفا که میگن بعض موقع علم جدید تناقض رو دیگه نمیخواد نفیش را بپذیره، نه، خود همون بزرگان جواب دادن که ما نمیتونیم نفی امتناع تناقض بکنیم. وقت دادن نگیر، ما بعضی چیزا رو میگم عین نبودنند، یعنی نمیشه هم مثلا تناقض را میگم عین نبودنه، هیچ وقت تحقق خارجی نداره. بعضی چیزا عین بودنند، یعنی هست مطلق اگه فرضش عینه بودن است، اینکه حالا هست یا نیست که ما نمیخوایم وقت بذاریم، که یعنی چطوری آب تر عینه تریست، چیزی هم میشه فرض کرد عینه هستیست. خب حالا اگه بپذیریم این موجودا هست و هستشون هم از خودشون نیست، خب معلومه است که به عینه هستی ختم میشن. چطوری هر تری به عین تری ختم میشه؟ این آسین من که تر باشه و عین تری نباشه، خب معنیش باید به عین تریش باید به عین تری ختم بشه دیگه، عقلیست. خب حالا این عالم اگر رسیدیم به این که وجود داره، این درخت وجود داره، این کوه وجود داره، این آدم وجود داره، خب این وجودش باید به عین وجود برسه، یا باید خودش عین وجود باشه یا باید به عین وجود برسه. خب خودش عین وجود نیست، چون لازمه عین وجود اینست که عدم درش نباشه. حالا خستتون نکنم، اینا مقدمه یا حرف آقا، چاره ای ندارین. خب شما بدونین مثلا بنده وجود دارم اما چون عدمم دارم، یعنی خیلی جا نیستم، خیلی چیزا نیستم، پس وجودیم که عین وجود نیستم. آبا ببینین در تری عین تریست، یعنی هیچ وجه تری نمیشه که نداشته باشه، همه تریست. اما من هستم اما عین هستی نیستم، وجودی از هستی هست که من ندارم. خب این کوه هم همینطوره، پس هیچ کدوم اینا عین هستی نیستند. از طرفی نمیشه هست باشن و به عین هستی ختم نشن، پس باید که عین هستی باشه که هست اینا بهش ختم بشه. این بهتر از اونی است که میشناسین تحت عنوان برهان سینوی. برهان سینوی میاد سلسله و دور رو وسط میاره. حضرت امام اونا رو خیلی دل بهش نمیدن. یکی از شاگرداشون میفرمودن که اصلا هرس میخوردن از این برهانا، تعبیر قشنگی. یعنی حسش نمیبود که رجوع به حق به آدم نمیدید، انسان در مفاهیم نگر میداره. بله شما برای اینکه یک منکرست ملا ببخشین ابن سینا رحمت الله علیه، برای منکرین حقیقت و خدا خب باید این برهانا را بیاره، اما این برهانا ایمان به کسی نمیده. ما خودمون هم هیچ وقت قبول نداریم سر کلاسای معارف ایمان میدهیم به بچه ها. بله یادشون میدیم که اگر یه وقت شکی کردن یا گرفتار شک شدن، شکاکی گرفتارش کرد، بتونن جواب بدن. حقیقتش من در یه بازخوانی خیلی خوشحال نیستم که اینجوری درس دادیم، دستی ما نبود، چی بود سرفصلای خود اون شرکت سمت اینا بود، اما حضرت امام اینجوری نمیرن جلو. نهایتش همین که عرض کردم، روش صد رایی را میرن جلو که میگن آقا از این هست تو همین حالا میتونی رجوع به هست مطلق بکنی، وقت انشاءالله بعد خیلی ظریف میرن جلو که همین هست رو باید درش هست مطلق رو ببینید، دوگانگی هم قبول ندارند. خب اینا رو به اینجا درس کردم که خب هر عقلی تا اینجا رو راحت میاد که خب اینا پدیده هایند که باید به یک هستی بخش منتقل بشه. متن رو باز میخونی، این یک مقدار اجمالی است که همه عقول این را میتوانند بفهمند و همه عالم را اسماء الله بدانند. خوب دقت کنید اینجا این اسماء اللهی که ایشون میگه خیلی خوشحال نشین که پس داره حرف عرفانی میزنه. نه، حرف خودش. این اسماء الله که میگن، یعنی میگن آقا این عالم نشانه الله هست، خبر از الله میده. میگن اینجوری میتونید شما بگوید عالم اسماء الله است. اما آن معنای واقعی مطلب که اینجا مسئله اسم، واقعی مطلب که اینجا مسئله اسم گذاری نیست، مثل این که ما اگر بخوایم یک چیز را بفهمانیم به غیر اسم برای آن میگذاریم، میگوییم چراغ یا اتومبیل یا انسان زید، این واقعیتی است. یعنی در مورد خدا، اما در مورد خدا یک موجود غیر متناهی در همه اوصاف کمال، یک موجودی که در تمام اوصاف کمال غیر متناهی است، حد ندارد، موجود لا حد است، ممکن است. این ممکن یعنی واجب نیست. اگر موجود حد داشته باشد ممکن است، موجود است و یعنی خدا، و هیچ حدی در موجودیتش نیست، این به ضرورت عقل باید دارای همه کمالات باشد. یعنی یه قدم اومدن جلو، میگن آقا شما میگید که این عالم مال خدایی است که این خدا لا حد است. چرا؟ چون برای اینکه همه کمالات رو باید داشته باشه، عین هستی است. دوباره بحثا تکرار میکنم، ممکن است رفقا اون وقت این نکات که عرض کردم را بیگانه از بحث بدونن. این مبنای امام دو تا چیز است. تا آخرم من سعی میکنم هی مبتنی بر اون مبنا صحبت کنم. یکی برهان صدیقین صدرایی، یکی معرفت و نفس. دوباره دقت کنین، ایشون از کجا رسید است که خالق عالم لایتناهی است به همه کمال؟ دوباره مقدمه گفتیم، برای اینکه عین هستی است. عین هستی یعنی هر کمالی رو عین داره. عین تری یعنی لایتناهی است در تری، یعنی هیچ تری نیست که بالاتر باشه. عین هستی یعنی هیچ هستی نیست که کمال مطلقش این نباشه. همینجا هم اینان بد نیست تو زاویه بگم، ان شاء الله ذهن عزیزان زود میان با ما همراهی میکنن. میدونیم که نیستی نقصه، عدم نقصه، پس هر جا هستیست کمال است. مثلا شما میگون جهل، جهل نقصه، چیزی نیست جهل، عدم علم است. علم هستیست، خدا که عین هستیست عین علم است. جهل که چیزی نیست که به هستی ربط داشته باشه، مثل خود نابینایی. مثلا نابینایی یعنی نه، این دیوار به این اعتبار نابیناست که بینایی نداره، نه اینکه نابینایی یه چیزیست که این داشته باشه. خب ملاحظه کردین، پس عدم نقص است، پس هستی کمال است، پس هر جا پای هستی است پای کمال است، پس هر جا عین هستی در وسط است عین کمال در وسط است. پس عین هستی یعنی عین علم. وقت عین علم یعنی چقدر علم؟ مطلق علم، همه علم. عین هستی یعنی عین حیات، نه؟ چون گفتیم حیات کمال است، عین هستی عین کمال است، پس عین هستی عین حیات است. خب حالا اگه چیزی لایتناها شد در کمال، خب باید لوازم این نگاهمون رو حواسمون باشه از دست ندیم. ما تا اینجا رو میرسیم، امام هم مخاطبش اینجوری قرار داده است، یعنی در بحث سوره هم که با کمونیستا بحث نداره که، عنایت داشته باشید. مبنای امام مخاطب بچهای مسلمانی هن که رجوع به حقا میفهمن. ایشون در واقع میخواد اینو تقویت کنه، یه بحث دیگه از جای دیگه میخواد بسا برهان بیاره برای اونایی که منکر حقیقت. اونا بهش گفت علم کلام، علم کلام متکفل همینه که اگه کسی انکار کرد مبانی ما را بتونیم جواب بدیم. همین اخیراً این آقا اومده از چیز رو انکار کرده از ولایت رو در آیه ولایت. خب من که متاسفانه ما به این درس ندادیم، علم کلام باید میخون اثبات بر مبنای خودش. این آیه را قبول داره، میگه این آیه مال خداست اما منطبق بر قدیر نیست. خب خدا رحمت کنه علامه امین را و علامه امینی مبتنی بر همون که این قبول داره اومد القدیر نوشت. به قول خودشون میفرمان که اگر کسی شک کنه در حدیث قدیر و انطباقش بر این آیات ابو سعید خدری دیگه مال اوناست دیگه، میگه والله از سرزمین قدیر خارج نشدیم که آیه اومد که الیام اکملت لکم دینکم با سندی که منم تو همون کتاب مبانی نظری نبوت و امامت سندشم آوردم چیزی مال. خب مشکل اونجاست. خب اما ما اینجا متکفل اون نگاه نیستیم، ما اینجا میخوایم بگم آقا میبینی دقت بیشتر بکن. حضرت امام پس اینجا میفرمان که موجودی که هیچ حدی ندارد به ضرورت عقل، خب حالا برای اینکه اگر فاقد یک کمالی باشد محدود میشود، محدود که شد ممکن است. ممکن است یعنی چه؟ یعنی عین هستی نیست. ممکن است اصطلاح است اینجا دیگه، یعنی واجب نیست. واجب الوجود عین هستی است. پس فرق ما بین ممکن و واجب این است که واجب غیر متناهی است در همه چیز. اینا ول نکنید، یعنی به اصطلاح میگن لعابش لعاب فلسفی است ولی دقت بفرمایید نمیخواد ما را مشغول مفاهیم کنه. حیفه که شما اینجا قانع بشین که خب ما مسئلمون حل شد. مسئله ما وقتی حل میشه که بتونیم با حضرت حق مأنوس بشیم، بدانیم حق هست. نوش میگن خدا دانی. ما که نیومدیم تو این دنیا که خدا دان بشیم، ما اومدیم خدا دار بشیم. و این مکتب، من همون مقدمه را دوباره تاکید میکنم، ما اگر در دنیای امروز در ذیل انقلاب اسلامی خدایی که این مردان بزرگ میشناسند و به این نسل ندیم، ادامه این انقلاب محال است. بی خودی بکنیم با مسئله سیاسی و ما غلبه گفتمان سیاسی داریم با دنیا. مثلا ما میگم نه ما حقوق بشر رو رعایت میکنیم، ما مثلا اینا همه یه مطلب نیست. قلب ها باید در این نسل با خدایی روبرو بشه که این خدا به قول آقای میشل فوکو میگه در دنیای بیروح، تعبیر قشنگ داره، میگه انقلاب اسلامی روحیست در دنیای بیروح. در این دنیای بیروح و خودش میگه، میگه الله اکبر. قبل از انقلاب اومده از ایران یه خبرنگار فرانسوی بود اسم او روز، دانشمند فلسفی قوی هم، میگه این الله اکبری که شعار این مردم است در ایران، این مقاله قبل از انقلاب، این یعنی یک نوع بزرگی دیگه ای که عبور از دنیای مدرنست و اینا اراده کردن. خب این تو فرهنگ ما باید باشه، تو مسئله سیاسی که نمیشه باشه. میفرماد که فرق ما بین ممکن و واجب این است که واجب غیر متناهی است در همه چیز، موجود مطلق است و ممکن موجود محدود است. اگر بنا باشد تمام اوصاف کمال به طور لایتناهی و به طور غیر محدود نباشد، در او متبدل می شود به ممکن. معلوم است به نظرم. خب شما بگون که ما یه خدا را قبول داریم، بعضی چیزها را نمی دونه. خب ذهن شما نمی رد این که پس عین هستی نیست، پس باید غیر بهش هستی داده باشه. چیزی که عین تری نیست، عین تری ترش کرده. چیزی که عین هستی نیست. خب غیر، خب پس یعنی ممکن است. میگن متبدل می شود به ممکن. ذهن نظم بدیم تو این قضیه که زود بریم جلو، که آقا پس ما رجوعمون باید به خدایی باشد که این خدا نمیشه هیچ محدودیتی داشته باشه. آن که ما خیال کردیم واجب بوده، واجب نبوده، ممکن بوده. یک چیز موجودی که مبدأ یک ایجاد می شود و مبدع یک وجود می شود، تمام اون موجوداتی که مبدعیت او وجود که به مبدعیت او وجود پیدا می کنند، اینها مستجمع همان اوصاف هستند به طریق نقص. از اینجا ظریف شد، میگه خدا وجود به پدیده میده. حالا این پدیده چیه؟ وجود. خدا چیه؟ وجود. خدا که چیزی جز وجود معنی نمیده باشه که، ذهنیتی نداشته باشه. خدا هست، یعنی یه خداست که هست، یا هست، همون هست مطلق است. به قول امام صادق، فرمان یه چیزی که برش عارض نیست که. این هست مطلق در عالم به سمیعیت و بصیریت، هست مطلق، خود هست یه چیزی است یا هست کمال است؟ غفلت که نداریم که. ببینید دوباره ذهنتون نگذارید غلبه کنه بر خودتون. بهش میگن انتزاعی فکر کردن. انتزاعی که کار حل نمیشه. رجوع به وجود میخوایم بکنیم به اعتبار حی بودن و قدیر بودن. ما در خارج خدا داریم به معنا، یعنی وجود مطلق که حی است، نه وجود. وجود هم مفهومه. این حی مطلق، بصیر مطلق، سمیع مطلق، خب میگم، ما اصطلاحا هم میگم وجود مطلق. حالا خدا وجود به شی میده، چی میده؟ وجود میده. خودش که وجوده، اونم که وجوده، پس نسبتشون چیه؟ نسبتش شدت و ضعف، نقص و کماله. این باید حل بشه. اصطلاح هم میگم تجلی. خوب در قلعه از تجلی که نباید ترسید، هیچ راهی دیگه نیست. رابطه علت و معلول به معنی دوگانگی که نیست، رابطه ساختمان و بنا که نیست که، رابطه نور بالایی است با نور پایینی. تجلی یعنی بالایی و پایینی یکی هست به یگانگی در وجود و دوگانگی در شدت و ضعف. به اصطلاح خیلی قشنگی دارن منطق میگن ما بل امتیازش این ما بل اختلافشه. خیلی ذهنای خوبی تو عالم بوده است. این خب دوباره اینجا باید حل بشه که پس چی در صحنه است. حداقل تا اینجا رو با هم میتونیم بیام که اون وجود مطلق که حالا اومده است وجود داده است به مخلوقات، وجود در صحنه است به نازله. به نازله. خب حالا وجود چی شد؟ گفتیم در ذهن ما وجود داریم، در خارج حی سمیع بصیر داریم. متن رو میخونیم. تمام آن موجوداتی که به مبدعیت او وجود پیدا میکنن، اینها یعنی این مخلوقات مستجمع همان اوصاف هستن. خیلی حرف قویه است به طریق نفس. مستجمع یعنی خدا حی قدیر سمیع بصیر. دعای جوشن کبیر دیگه. این هزار تا اسم در خدا هست یا نه؟ در مخلوق هم هست یا نه؟ حتما هست. وجود نازل بشه با تمام کمالاتش نازل میشه، فقط ناقص تر است. یعنی شما الان، حالا بعد بحث خودش نگه، یعنی الان شما وقتی این زمین را میبینید، این زمین حیات داره یا نداره؟ میگه نازله یا حیات مطلق نیست، حیات داره. خب علم داره یا نداره؟ نازله علیم مطلقش پس داره. خب داره. وقتی اینجا خیلی حواستون جمع باشه بین مخلوق به معنای یک وجود واقعی با بین چیزایی که ما اعتبار میکنیم. مثلا اگه یکی بیاد اینجا بگه که آقا این دیوارم علم داره، ما یواشکی میفهمیم سواد نداره طرف. اگه گفتین چرا؟ چرا؟ شما به من میگوین خب تو هم که همینا گفتی. من مواظب بودم، گفتم این زمین، فرق زمین و دیوار چیه؟ دیوار واقعیت نداره، اسم ما به یخت آجر و سیمان گذاشت. اینجا خیلی اینا که به قول علامه طباطبایی بفرمان، عموما اینایی که به ملا صدرا نقد میکنن نمیفهمن حرفاشون. مثلا خب ما میگویم مثلا آقا خب راست میگه آخه، اول شما دقت کن وقتی اون میگه که این مخلوق همه کمالات خالق داره به نازله، اول تعریف کرده است که مخلوق نه به اعتبار شما، به عین خارجیت. ما در خارجیت دیوار نداریم که، این نسبت به این ساختمان دیوار است نسبت به نمیدونم بیرون، نه مثل خیابون یه طرف است، یه طرفه بودنش نسبت به قراردادهای ماست. خارجیت این خیابون که یه طرفه نیست، واقعا دقیق تر بشید و خیابون بودنش خارجیت داره یا نداره؟ همون هم نداره، نسبت به ماس و مکان و این چیزایی که دقت داریم که عزیزان وقتی میگیم مخلوق کمالات خالق رو داره به اعتبار وجودش میگیم. یه قدم اومدم جلوتر، از یه قدم آزاد شدیم که اعتباریات رو اصلا نگاه نمی کنیم. خب حالا مخلوقات نگاه می کنیم. مخلوقات یعنی زمین، یعنی من، یعنی این درخت، به اعتبار درختیتش نازله از کمالات خالق است یا به اعتبار وجودش؟ یه کار مهمی است که باید بتونید حل کنید که ما گاهی مخلوقیت طرف که به اعتبار وجود است رو با محدودیتش که به اعتبار شخص خودشه اینا رو نمیتونیم تفکیک کنیم. آقا این درخت درختیتش به اعتبار محدودیتشه، وجودش به اعتبار اون وجوده. درسته در آینه درخت بودن شما حی و ظاهر میبینید، ولی باید حواستون باشه که این محدودیتش درخت بودنش کرده است، اما وجودش نگاه دیگه‌ای میخواد. یعنی شما نگاه وجودی به پدیده ها بکنی با نگاه اصطلاح هم میگن ماهیت، حالا این بد نیست یه اصطلاح ازان داشته باشید تو امام هم زیاد به کار میبرن ماهیت، یعنی ماهیت دیگه، یعنی اگه بپرسیم این پدیده چیست شما چه جواب میده؟ میگون درخت هست. میگن اون چیزی که در جواب سوال چیستی بکنید اون ماهیته. من میگم این چیست، شما میگون انسان است، این ماهیته. اما نگاه وجودی یعنی چی؟ یعنی این انسان و این درخت و این ملائکه همه یک حقیقتن به شدت و ضعف، به شدت و ضعف. حالا بعد خدا به شما میگه که ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، شما را دعوت میکنید به چی نگاه کنید؟ خیلی آیه عجیبیه، میگه مردم خدا اسماء حسنا داره، یعنی حی است، قدیر است، نگاه کنید به اسماء الهی خدا را پیدا میکنید. فادعوه بها، اسماء الهی یعنی چه؟ یعنی شما این عالم را که نگاه میکنید درخت ببین یا حیات ببین؟ حیات واقعیت داره، درخت که مرزهاست، محدودیت هاست، واقعیت خارج وجودیست که درخت شده است. برای همینم عزیزان که عهد مباحث فلسفی هم میدونن دیگه، اما اوایل بدایت الحکمه مرحوم علامه فرما درست است ما میگون درخت هست، ولی حقیقتا باید بگون چی؟ هست درخت هست، هست به درخت، هست به انسان، هست هست به زمین. اینجوری میشه متن، انشاءالله دیگه روشن شد میخونیم. منتها مراتب داره، درست شد؟ این خیلی جمله، اینها یعنی این مخلوقات مستجمع همان اوصاف هستند، اوصاف حضرت حق، درست شد؟ خیلی ادعا خوبیه. یعنی هر مخلوقی به اعتبار مخلوقش جامع همه کمالات هست به طریق نقص. به نظرم این دستگاهی خوبیه، سروشی خورده فکر کنیم. یعنی اگه از این زاویه به عالم نگاه کنیم آزاد میشیم از حجاب ها و تصمیمای بلند میگیریم یا گرفتار میشیم؟ انسان ها به اندازه که از حجاب آزادن میتونن افق خودشون خوب روشن کنند و جلو برن. منتها مراتب دارد، به نظرم روشن شد. یک مرتبه اعلاست که در آن، یعنی در اون مرتبه اعلا، همه اوصاف حق تعالی هست. مثلا جناب، حالا اینجوری بگیم، من مواظبم اون اصطلاحاتی که احتیاج به شرح داده رو به کار نبرم. مثلا اولین مخلوق خدا، اولین مخلوق کار نداریم چیه، اولین مخلوق خدا یعنی اون که به قرب الهی نزدیک ترست، در رابطه با وجودی داریم بحث میکنیم، با این عالم ماده که پایین ترین درجه وجود است. کدوم شدیدتر کمالات رو داره؟ هر کس میپذیره علم صادر اول با علم عالم ماده یه جنسن، اما به شدت و ضعف. میفرماد که یک مرتبه اعلاست که در آن همه اوصاف حق تعالی هست، منتها به اندازه‌ای که امکان دارد، به اندازه‌ای که میشود یک موجودی واجد باشد، آن اسم اعظم است. خیلی تعبیر خوبیه. ببینه ازن اسم، اسم چی بود؟ اسم یعنی همون حق به کمالات. بعد بحث میکنم انشاءالله. خب اسم اعظم چیست؟ یعنی اون مخلوقی که همه کمالات رو به اعظمش داره، اعظم و عظیم و نازل. ببینیم این درخت همه کمالات خدا رو داره، اما به انزل نه به اعظم. اسم اعظم حی قدیر سمیع بصیر مرید، همه این کمالات خدا رو داره، اما به اعظم یعنی کاملترین حیات در مخلوق رو کی داره؟ اسم اعظم. خیلی بحث خوبیه اگه روش بحث بشه. ایشون فقط همین اندازه میخوان اینجا وارد بشن. میفرماند که اسم اعظم عبارت هست از آن اسمی است و آن علامتی است که واجد همه کمالات حق تعالی است به طور ناقص. چرا به طور ناقص؟ بلکه مخلوق ظاهرش، و به طور ناقص یعنی نقص امکانی. یعنی بالاخره اسم اعظم که تجلی اول است ممکن الوجود است یا واجب الوجود؟ ممکن الوجود است. میگن چرا گفتن به نقص امکانی؟ اینا محمد صلوات الله علیه و آله، هیچ کمالی که بشر نیاز داره میشه نداشته باشه؟ میگین نه، اما میگم به نقص امکانی ناقص است، یعنی ممکن الوجود است، یعنی هیچی از خودش نداره. خب عالم به نقص امکانی ناقص است همش. بعضیا نقصشون مثلا حیات اسم اعظم همه حیات در عالم ممکنات است، اما حیات بنده و جناب عالی نسبت به اون حیات خیلی ناقص تره. اون حیاتش کامل ترین حیات در موطن مخلوقیت است، اما نسبت به حضرت حق هیچ است، هیچ، و واجد همه نسبت به سایر موجودات به طور کامل. این موجوداتی که دنبال آن اسم اعظم می آین، اینها همه واجد همه کمالات هستند، منتها به اندازه سعیه هستی. من اگر همینا بتونم جمع کنم دیگه نیاز نیست من امروز بحث جدیه بکنم. ببینید تقریبا حرف روشن شد که تمام موجودات نسبتشون با حضرت حق نیست، که همه کمالات رو که حق داره داره. چون گفتیم رابطه، رابطه تجلی است، رابطه لم یلد و لم یولد است، رابطه تولید که نیست، که این ساختمان رو تولید کرده است، اومده است جمع کرده است. اما حضرت حق ایجاد میکنه، ایجاد که میکنه یعنی وجودی است که وجود به مخلوق میده. پس رابطه میشه چی؟ وجودی. وقتی رابطه وجودی شد رابطه چیه؟ تجلی است. وقتی تجلی شد پس بحث نقص و کمال است. حالا همینجا ممکن است خدای نکرده ذهن عزیزان اذیتشون کنه که خب یکی بگه که پس حالا که این مخلوق همه کمالات خدا رو داره، خوب دقت کنید، بعضی ها متاسفانه اشکال دارن، حالا که این مخلوق همه کمالات حضرت حقا به نازل داره، پس یخت خداست. خب فقط خدا خداست، دقت کردیم مغالطه را؟ آقا غیر خدا غیر خداست، نه؟ ها ببین چقدر حواسشون پرتست و دازه. بگم من ملا صدرا نفهم داد، باید برم پیش آقا یخده درس بخونه ملا صدرا. بابا حرفش اینه، میگه خدا کمال مطلق است، غیر کمال مطلق غیر خداست. پس یعنی چه یخد خداست؟ بله یخد وجود است، ولی خدا کمال مطلق است، پس هر چیزی غیر کمال مطلق مخلوق است. بفرمایش آقا ممکن الوجود است. این حرف عجیب است که شما که میگین خدا عین هستی است. ببینید شبهه را آدم تعجب میکنه. امام عصبانی هم تو اون چهل حدیثشون، حدیث 12 را ببینید، عصبانی میگن این اهل علم جاهل چرا نمیفهمن، یعنی میگن در کسوت ادعای علمی یا اینقدر نفهمیدن فاجعه میاره برای آینده. دقت کنید، یعنی ملا صدرا وقتی اومد کمک صفوی، اومد که دولت صفوی تمدنی که میدان امام ساخته، فاجعه نیست که بعد اشرف افغان میاد اینجور ما را له میکنه. برای همین ملا صدرا میگه این متحجرین درد بزرگ جامعه. حضرت امام در حدیث 12 خیلی شجاع است، امام تو این قضیه کوتاه نمیاد، میگه که خرفدیشون را بر ما تحمیل میکنن. ضرر میکنم هم مقدمه را ببینید، ضرر بحث نیست که یک کار بزرگی که میتونه تمدن ساز بشه تبدیل میشه به سقوط. یعنی ما بعدش قاجار را داریم، غریبه هایی که یه تمدن را نمیشناختن. معلوم است که ناصرالدین شاه رفت بلژیک عروسک خرید، اومد شاه عروسک ادارا برگردونید به اینکه ملا صدرا را متحجرین شکستن. امام بعد از 400 سال اومده این فکر را برمیگردونه به جامعه، و اگه نتونیم ما این فکر را در این شرایط تاریخی احیا کنیم، دوباره ما سقوط تاریخی خواهیم داشت. و بعضیا میگن که خب آقا اینا، من اول عرض کردم گفتم ما اینجا نیومدیم بشینیم یه دین فردی را به هم متذکر بشیم. بنده با انرژی این که این یه فکر انقلابی است و تمدن آینده ما با این فکر کنار اون گشایش سیاسی میتونه یه حیات بزرگی به بشریت بده، نظرم است که نگاه کنیم به بحث. همینقدر بس باشد که انشاءالله رفقا بتونن تعامل بکنن. گاهی لوتا مشکل است، گاهی ذهن اذیت شده است، بگی گاهی بس لازم است من تندتر برم بدم نمیاد، اما دلم میخواد که با من بتونیم آروم آروم بیا. اگه ابهامی هم هست بعد بگین جلسه بعد اول ابهام رو برطرف کنیم. ولی به نظرم اگه حالا که گفت زدن داختی تیرا هر صد خطاست، اگر هوشمندی یک اندازه راست. اگه اومدین به میدون باید متن رو دائم بشناسین، هیچ فکری بدون متن روزخونی که نمیشه که. این فکر با این متن، هر علمی زبان خودش داره. شما ببینید فیزیکا نمیشه مثلا با ادبیات درست داد، بعد هم از اگه بکنن اشتباه میکنه. این فیزیک یه فکر زبان خودش داره، فلسفه یه فکر است با زبان خودش، عرفان یه فکر با کسی ادعا کنه میخواد عرفان رو بشناسه، باید این زبان رو بشناسه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
تشکر میکنم،
خدا کمکتون.
من خودم یک دو سوال دارم عرض میکنم، اگر خدا دوستانم سوال داشتن تا قبل از آن
بله.
ببینید استاد، من یه مثال میخوام بزنم، ببینید مثال من درسته برای اینکه بین وجود و ماهیت برای چی. مثلا حالا یک خواب از او در نظر میگیریم، بعد مثلا من یه برشه مثلا 3 زلی هست بیشتر، باز مثلا از همین کاغذ یه برشه مثلا 4 زلی در، باز داره از همین کاغذ یه برشه مثلا گل در میگیریم، وقتی اون 3 زلی میگم مثلث.
درست برای چند
آیا میشه گفت که این مثلث شکلشه
کاغذ باریکن؟ این هویت کاغذش در همه جاریست، اما نسبت به هم یکی مثلثه. یعنی پس در ماهیت شما باب نسبت ها دوبا میشه. این درخت نسبت به من درخته، اما نسبت به وجود من وجوده. بله آره وجود قشنگه. بله ساری، بله به اون حقیقت ساری، تعبیر خودشون چیه دیگه، اون حقیقت ساری در همه مخلوقات را میگیم وجود. بعد نسبت ها میشه ماهیت. من واژه خوبه یادگیری، یعنی این واژه زبان خوبیه، گاهی واژه ها خیلی نیاز نیست آدم واردش، اما یه همچی واژه‌ای مثل وجود و ماهیت افق به آدم میده. به اسلام میگن زبان فکر همدیگه میشیم تو این قضیه. چرا همینطوره که، و حالا بحث بعدی پیش میاد که حواستون باشه نسبت ها به خودی خودشون خارجیت ندارن. ببینید مثلا این اتاق، ها باریکلا، یعنی این مثلث بودن خودش یه هویت نیست. این بالا رو ببینی، این بالا نسبت به پایین بالاست، اما اگر رفتیم بالا چی؟ پایینه. نسبت ها که آخه این نیست، یعنی بگم آخه این تاق هم تاق است هم بالا. آخه بالا بودن که چیزی نیست که، نسبت هست در نسبت به خارجیت در مفهوم. چرا با مفهوم بالا بودن غیر مفهوم پایین بودنه، اما خارجیت هم داره در خارج. میگم نه، خب به قول آقا این مثلث بودن، مثلث بودن که یه معناست که من و شما با هم بتونیم مراوده فکر کنیم، یا وقتی با هم فکر کنیم که واقعا یه خارجیتی مثلث بودن داره. باید حواستون باشه. مثلا میگن فلسفه، اول هر کتاب فلسفه میگه فلسفه کارش این است که نسبت واقعیت رو از غیر واقعیت بتونه روشن کنه. حالا چقدر فلسفه میتونه، بحث دوم من ندارم، این فلسفه به تنهایی بتونه، عرفان میخواد، اما ادعای خوبیه و تا حدی هم میتونه ما را جلو ببره، از بعضی جهات انصافا میتونه. بله باشه، مثال خوبیه. بله اونجا حالا کلمه رو اینجور تو آیه که میگه کلمه یعنی سیره و سنت حضرت حق که در وجود مقدس حضرت مسیح تجلی میکنه. مثلا کلمه تو الله العلیا یعنی حضور و سیره ی حضرت حق. اصلا وقت یه بحث دیگه داریم که سوره یاسین که کل عالم رو کلام الله میگیم، از این جهت خیلی نزدیک میشه به اسم، اما اینکه کلمه را نسبت به سیاقش ممکنه بتونیم معانی مختلف ازش بگیریم. ما یعنی اینجا باید حواستون باشه، شما بیان ببینید این کلام که تو قرآن میگه در جای مختلف آیا میشه به یه معنا گرفت، اما اسما رو به یه معنا، یعنی شما در سراسر قرآن وقتی بحث اسماء الله میشه ولله ترجا همش بحث اینست که حق، حالا هنو بحث نکردیم، حق به صفت خاص، حق به، یعنی حی اسم الهی است. یعنی چه؟ یعنی حق به صفت حی، علم علیم، خب العلیم، یعنی حق به صفت علم. وقتی اینجا انشاءالله بحث میشه که همه عالم حضور حق است به جلوات مختلف، اینجا راحتیم بخود، یعنی هیچ یادم نمیاد که اسم رو در واژه عرفیش به کار برده باشه، ولی تو ذهنم است که کلامو نشد، یعنی اون شاهد که شما میارین راحته وا، ولی شواهد دیگه‌ای که ما بتونیم اینا تثبیت کنیم من شک دارم بتونیم. خب ان شاء الله موفق باشین. ببخشید مصدع شدم. بسم الله محمد و آل محمد.